بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. بعد اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراقین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. تنبیه هشتم در باره اصل مثبت. از این تنبیهات خیلی کاربردی و خیلی ارزشمند و خیلی خوب. مقدمتاً باید عرض کنم که ارکان استصحاب دو چیزه، یکی یقین سابق و شک لاحق و دیگر اینه که مستصحب باید موضوع حکم شرعی یا خود حکم شرعی باشه. اگر واسطه عقلیه یا عادیه بیاید و اون واسطه حکم شرعی را بر مستصحب مترتب کنه، در اونجا استصحاب اصل مثبتی میشه. مرحوم میرزای آشتیانی صاحب بحر الفوائد پیشینه این بحث رو به شیخ کبیر کاشف الغطا میدونه. ایشان در کشف الغطا این مسئله رو مطرح کرد و بقیه فقها بعد از ایشان تبعیت کردند. لذا گفته شد مثبتات اصول عملیه حجت نیست. مثلا اگر استصحاب بقای حیات کنم و ثابت کنم که نفقه ایالش بر ایشان واجبه، حجت نیست، چون حیات موضوع حکم شرعی نیست. حیات واسطه شده که ما برای این شخص وجوب نفقه رو ثابت کنیم. برای این که اگر ایشان اون روزی که غایب شده بود 20 سال سن داشت، الان 5 سال گذشت، استصحاب بقای حیات ثابت می کند که ایشان 25 ساله است، و این 25 ساله بودن اثر شرعیش اینه که یه خرج زن و بچهش بر او واجبه. بله، اگر مستقیما استصحاب بقای وجوب نفقه می کردید حجت بود، چون وجوب نفقه یک حکم شرعیه، اگه این رو می کردید حجت بود. مثال دیگرش اینه که شک دارم این حیوان نیکه هست یا نه، استصحاب عدم تزکیه جاری می کنم و اثبات می کنم این حیوان نیکه هست. اثر شرعی این واسطه یعنی نیکه بودن اینه که گوشتش نجسه، خوردن گوشتش حرام. این استصحاب هم حجت نیست، چون اصل مثبت واسطه خورده. من دیگه مستقیم نگفتم استصحاب بقای نجاست یا استصحاب بقای حرمت اصل، اینا البته توی فقه هم بحث شده، امروزم تو فقه هم اشاره کنم، بخوام یک پیش زمینه ای بشه برای شما که این بحثه فنی میداره در فقه. همین حال خویی جاری نمیدونه، به خاطر همین شیخ انصاری هم جاری نمیدونه، ما جاری میدونه، اینه تو فقه باید منظور اینه که این اثبات میکنه نیکه بودن رو، بعد از نیکه بودن من میام میگم اکلش حرومه، از نیکه بودن میگم دست بهش نزنی و نکست. اینجوری میشه دیگه. بله، حالا این رو باید بحث کنیم. ما الان بیشتر دنبال اینم که با مثال متوجه کنم که نسل مثبت که میگن یعنی چه. مثبت چیه؟ مثبت نیکه بودنه، مثبت نجاست نیست، حرمت نیست. استصحاب عدم تزکیه اثبات میکنه این مرداره، خفش کردن. بعد تازه میخوام بگم ایشون مثلا حالا که فهمیدن که این مردار خفش کردن، تازه مثلا میخوام بگیم نه استصحاب هم که دلالتی نداره که بیاد میشه بودن ثابت کنه که تو بخوای از این راه بری حرمت ثابت کنی. نجات مثلا اگر یه آقای عادلی بیاد بگه که آقای احدی این مرداره بس میگه من برم واجب میشه که خبر سره هست و شاهد حاضر است و ازش کنارگیری کنم. اما اگر من خودم بگم استصحاب عدم تشبیه پس این مرداره، های این استصحاب عدم تشبیه مثل همون خبر سره هست؟ نه. ازا میگن مثبتات اصول حجه هست؟ این که میگن مثبتات اصول حجت نیستن. از راه اصول اگه یکی رو بخوای اثبات کنی حجت. متوجه هستید؟ حالا این روزا به خاطر عدم احراز طلبه ها از این استصحاب عدم تشبیه خیلی استفاده می کنن. پیشتایی آقا هست نه اینا استثاب بقا. حالا این منده خدا یه روزی هم که اشتباهی کرد الان هم بعد از 20 سال میکنه یا نه نمیشه بگیم استثاب بقا. فعلا این چیزیه دیگه. حالا بازم میتونم مثال های دیگه بزنم اما دیگه به نظر میرسه شما دیگه الحمدلله تو این بحث مسلط. ادله عنوان بحثم اینه الان ادله عدم حجیت مثبتات اصول عملیه. چند تا دلیل ذکر کردم شاید همه رو نگم حوصله میخواد یه چند تا شیفت. دلیل اول دلیل مرحوم آخوند از کفایه. ایشان می فرماید مفاد اخبار لا اخبار استصحاب باید روشن شود چیست. آیا تنزیل مستصحب و تعبد به آن به لحاظ آثار شرعیه هست یا تنزیل مستصحب به لحاظ همه لوازم اعم از عادی عقلی و شرعی است؟ به بیان ساده تر بگم که هنوز قشنگ هست تو ذهنتون بیان علمی شو دادم که وقتی اگه جایی مطرح کردن علما بیگانه نباشید. حالا به بیان ساده تر اینه که وقتی استصحاب طهارت آب جاری می کنید تعبد به طهارت آب واژه شرعیش جواز وضوع و غسل است. و این تعبد ایجاب می کند که طهارت ظاهری نازل منزله واقع باشه. پس کسی که با استصحاب طهارت وضو می گیرد غسل می کند، به واقع عمل کرد، واقعا وضو داره، واقعا نماز رو با قوت خونده. لذا میگویند مستصحب شرعی نازل منزله واقع. لوازم شرعیش هم نازل منزله واقع. یا اینکه دامنه اخبار استصحاب رو وسیع بگیریم و بگوییم استصحاب حیات زید و لوازم عادیش استصحاب عدم تزکیه و لازم عقلیش که میکهه، همه رو در بر میگیره. لذا حدیث لا تنقض الیقین بشک هم استصحاب طهارت و حجت میدونه که لازمه شرعیش جواز وضوع و غسل، و هم لازمه عادیش رو حجت میدونه که لازمه عادی استصحاب حیات اینه که الان ایشان 25 ساله شد، و هم لازم عقلیش رو حجت میکنه، مثل لازم عقلی عدم تزکیه میکرد، در اینجوری واقعا ما باید بشینیم روش کار کنیم. من وقتی میگم آقا لا تنقض الیقین بشک، دائرش محدوده، فقط مثل استصحاب طهارت رو میگیره یا نه دامنش وسیعه؟ استصحاب طهارت رو میگیره، بقای حیات رو میگیره، عدم تزکیه رو میگیره، همه رو حجت میکنه، که لازم عادی باشه، که لازم عقلی باشه، که لازم شرعی مستصحب باشه، هرچی باشه همه رو میگیره. اما آخون میگه که بد نیست دیروز این قضیه کار کنی، بالاخره یک رساله گذارکانه و مستقل بنویسیم، دامنه این لاتنقض رو پیدا کنیم که چیه، چقدره. لاتن من میخوام فقیر بشم، مجتهد بشم، تو ذهنم بذارم لاتن غزل یقیر بشتک. خب فقط مال اونایی رو میگیره که موضوع شرعی یا حکم شرعیه، یا نه اگه موضوع عقلی بود، موضوع عادی بود، اونم میگیره، اونم حجت میکنه. مرحوم آخون میگه که حق اینه که لا تنقض دامنش وسیع نیست، محدود مضیق. اون موضوع و حکمی رو میگیره که شرعی باشه، بیش از این اندازه مفاد نداره. حالا باید بیفته توی معرکه بحث. چرا دامنش وسیعی؟ چرا؟ چون لا تنقض الیقین به شک اطلاق نداره. خب حالا گفتی اطلاق نداره، استاد اذیت میکنه طلبه رو، میگه خب ببینم کفایه بلدی یا نه. چرا اطلاق نداره؟ میگه شما ها مریضید، مگه ما میخوایم امتحان بدیم شهریه بگیریم بریم؟ باش و درس بخونی دیگه. چرا اطلاق نداره؟ برای چی اطلاق نداره؟ اینجاست که من باید برم تو فکر بنویسی. چون یکی از مقدمات اطلاق اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، و اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشه در حکم بیانیته، و اگر مولا در مقام بیان باشه اطلاق تشکیل نمیشه. خدا رو بیان میکنه دیگه، رو بیان میکنه، آب سرد میخوام، تو رو بیان میکنه دیگه، اطلاق نمیشه دیگه. بگه آقا شو آب نرم ببرم اطلاق داره، من خودم دارم میگم آب سرد میخوام دیگه، درست اولش گفتم آب، بعد دارم میگم با سرد دیگه خونک بشه دیگه، آب اطلاق نداره دیگه. وقتی دارم تخاطب دیگه دارم خطاب میکنم، میگه پسر آب بیار، تا به سوال بکنه بابا چی آب بیارم؟ من در مقام تخاطب هم دارم بیان میکنم دیگه. وقتی در مقام تخاطب هم دارم بیان میکنم دیگه اطلاق نداره. در اینجا هم قدر متیقن از دلیل لا تنقض اینه که به مستصحب عمل کنید. کدوم مستصحب؟ آقا دارم میگم دیگه، کدوم مستصحب؟ مثل که بگم کدوم آب؟ دارم میگم باید بیان میکنم کدوم مستصحب عمل کنم. اون مستصحبی که حکم شرعی باشه یا موضوع حکم بتونه نازل منزله واقع باشه. پس تمامی اطراف مستصحب از لازم عقلی و عادی و ملازماتش رو ثابت نمی کنه، ثابت نمی کنه، فقط اون مستصحبی را میگیره که در حکم ظاهره و نازل منزله واقع، در حکم ظاهره و نازل منزله واقع، فقط اون میگیره دیگه. اکتساب حیات نمیگیره، میگه من اینو کار ندارم که، چون اکتساب حیات که نازل منزله واقع نیست که، من عدم تصفیه رو نمیخوام. چرا؟ چون این که نازل منزله واقع نیست. من این چیزی میخوام که نازل منزله واقع باشه، الان میخوام وضو بگیره نماز بخونه، با احتساب و طهارت میخوام وضو بگیره نماز بخونه، این کار دارم. و میخوای به طواف حج، میخوای روزه بگیری، من این سه تا بار کار دارم، ما زکات بدی، کارای اینجوری نه کار دارم. حکم شرعی رو استثناء برای همین کارا حکم شرعیه، من کاری به این ندارم که بابات مرده یا زنده، من کار ندارم. اول اطلاق نداره، از اول دایره لا تنقض محدود، محدود به چیه؟ به یک مستحضیه که منو به واقع ببره، حتی اقل آدرس بده، ببره آدرس بده که این کار درسته، نماز درسته، روزه درسته، شک میکنم که آیا استثاب شده یا نه، استثاب میکنم بقای روز رو. بله، این استثاب و بقای روز به نمانه اثر شرعیش وجوبی چیه؟ انسان خوبه، چون روز الان روز مارندون موضوع وجوبی چی شده؟ انسان شده. اینو به من به نشون بده آقا استثاب میکنم بقای باز شدن در نونوایی مندقه فردیسان چه رفتی رو هم داره بقای نون بخری بقای بخری نیچی ثابت نمی کنه دارید اینجوری فضا رو جور کرده، فضا رو درست کرده. واسطه خورده، یعنی اون نیومده روی مستصب، اثر مستصب نیست، اثر نیته هست. تعبد به مستصب مهمه، نه تعبد به واسطه. من نرسی که تعبد به خود مستصب. بنده فکر کردم تا دوره قبل و الان بر این جواب دو تا نقد دارم بر این استدلال. نقد اول من اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق نیست. شما فرمودید که مضر به اطلاقه، نمیگذاره اطلاق رو منعقد کنه، بنده میگم مضر به اطلاق نیست. مثلا اگر از امام سوال شود الخمر و حرامون، امام در پاسخ بگه که المسکر و حرامون، خب در اینجا قصد متیقن از سوال راوی خمر بود، آیا از جواب امام اطلاق فهمیده نمیشه که کل مسکر حرامه؟ چه فهمیده میشه دیگه، با اینکه امام در مقام تخاطب بود، با اینکه در مقام تخاطب بود چرا فهمیده میشه؟ البته من توی فقه زیاد دارم این مبلغ رو انتخاب کردم، مبلغ چند جا هست اینجوری، آقای مکارم هم همین مبلغ رو انتخاب کرد، ما توی بحث اطلاق اینو خسته دار کردیم، این چهار هفته دیگه چهار تا مقدمه اینو خسته شده مخصوصش کردم، برید دفترتون نگاه کنید. پس نمیشه این حرف رو به صورت کلی بگیم اگر قدر متیقن در مقام تخاطب بود دیگه باید اطلاق رو بزنیم. چی گفت اطلاق بزنیم؟ نقل دوم حقیر اینه که آیا ادله استثناء شمول داره یا نه؟ باید خود شمول رو بحث کنیم. اگر شمول داشت اون وقت بحث از اطلاق و تحریف میشه، ولی اگر شمول نداشت بحث از اطلاق نمیشه. مثلا عبارتش اینه، عبارت حدیث اینه: من کان علی یقین فشکه فلینزه علی یقین منه، هر کسی شک بر هر کسی بر یقین بود اونگاه شک کرد باید بگذره که قیم ده، باید بگذره یعنی اعتناب شک نکنه، اعتناب شک نکنه و بر یقین خود بمانه، استفاده کنه از کفینش بمانه. این عبارت باید مشخص بشه دائره چقدر، آیا حضم تصفیه رو میگیره که لازمه عقلیش میشه، استصحاب حیات رو میگیره که لازمه عادی و عرفیش، مثلا احیات، مثلا خدمت انبات لحیه هست، 25 سالگی هست، یا فقط استصحاب طهارت و امثال این رو میگیره که آثار شرطیه هست. لذا تا کلیت کبرا مشخص نشد نباید بحث از قدر متیقن در تخاطب کرد، بعد اول کلیت کبرا مشخص بشه بعد بحث کنید که متوجه هستید، بعد بیاید بحث کن بگو آجون من اطلاق داره نداره، قدر متیقن در مقام تخاطب هست یا نه. کسی که از اول دهنه چاه رو محدود میگیره زیق فمرتیه، این دیگه نمیگن آقا اطلاق کرد. پس ما نقد دوم اینه که اصلا این بحث شما اصلا مسیر رو عوض کردی، مسیر درستی نبود تو رفتی من ما خون، این مسیر نباید میرفتی، چون هنوز ما کبرا مشخص نشد. کبریتی که باید مشخص کنید، باید ببینیم این که این کبرا میگه من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین منه، این دایره است، این اول اینو مشخص کن بعد بگو در مقام تخاطب یا مقام تخاطب شالا دلیل